بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه چهارم وارد بررسی این دو گرایش که در نقطه مقابل هم هستند، گرچه حالت طیف داره شدیم. اون دو گرایش گرایشی بود که به نص و حدیث بیشتر اعتماد میکرد در مقابل گرایشی که برای عقل و استظهارات و آرای عقلی هم ارزشی قائل میشد و اعتبار مناسبی قائل میشد. بعد از اینکه تجلیات این دو گرایش و طیف اونها را در عامه و خاصه به اجمال مورد اشاره قرار دادیم و همینطور تجلیات این دو گرایش را در حوزه‌های اعتقادی و حوزه‌های اخلاقی و فقهی و حکمی مورد اشاره قرار گرفت، نهایتاً گفتیم اون چه که به صورت قوی‌تر و اساسی‌تر با بحث اجتهاد و تقلید ارتباط داره همون مباحث اخباری هاست که یکی از محورهای مهمشون در دوره‌های معاصر همون الفواید المدنیه و امین‌الدین استرابادی است. پس کردیم که بعد از گذر از این سیر تاریخی و سامنکم برخی از نکاتی که در زیر اون لازم بود، رسیدیم به این که این گرایش اخیر پایه‌هایی و عناصری داره که به ترتیب اینا رو میخوایم عرض بکنیم. مهمترین را دیروز جلسه قبل عرض کردیم، مهمترین عنصر و اساس تفاوتی که مرحوم امین‌الدین استرابادی اون را پایه‌ریزی کرد یا تبیین و تقریر کرد همون قصه اعتماد به احادیثی است که در کتب اربعه عمدتاً تجلی پیدا کرده و در پیرامون اون دیگر کتاب‌های حدیثی. گفتیم این نقطه اساسی عظیمت امین‌الدین استرابادی در مخالفت با اصولیان و جریانات حاکم بوده، یعنی اون جریاناتی که به خصوص در حله و در حوزه حله خیلی به اوج رسید و به نحوی حالا در حوزه‌های دیگر هم بود، ولی تقریبا اون جهتگیری اصلی مخالفت با اون گرایش های حوزه حله است که مثل و در نقطه اوج اون هم مرحوم علامه حلی قرار گرفته و پیرامون این از سبب که شخصیت های دیگر و مکاتب دیگری که وجود داشته. عمده مخالفت با اون در همین محور اول بود که جلسه قبل توضیح دادیم که آقا شما این احادیث موجوده به ایدینا و این میراث حدیثی که در کتب اربعه وجود داره این علل اصول مورد قبوله و اصلا با شواهد و کدهایی که در اخبار و احادیث داره اینها ساماندهی شده، برای همین که ما به سراغ کسی و جای دیگری نرویم. اینا بالای 90% معتبره و این از یک طرف، و از طرف دیگه همین ما را بی نیاز از رفتن به این سمت و آن سمت می کند. این مطلب اول بود که دو مقدمه داشت و جلسه قبل عرض کردیم. این محوره. حالا بر اساس این محور اون وقت نکات دیگری هم در این تفکر هست که عرض می کنم. بر این اساس محور دوم و نکته دوم که اینا همه به نحوی متفرع بر اون می شود این است که قرآن و ظواهر کتاب در مسائل فقهی و احکام چندان به طور مستقل مرجعیت و منبعیت نداره، با قید مستقل طبعا. اینم یک محور اندیشه اخباری هاست که در رسائل و اصول ملاحظه کردید ذیل عنوان حجیت ظواهر کتاب، اینم یک محوره. بنابراین اینا بهای اصلی را به روایات موجوده در کتب اربعه دادند با بیانی که عرض کردیم و پس از آن در محور دیگر و همراه با آن حد تأثیر کتاب و آیات را در استخراج احکام فقهی خیلی پایین آوردن و البته در نفی حجیت ظواهر کتاب استدلالات و تقریرات گوناگون وجود داره. ما اون نقطه مشترکش را داریم عرض میکنیم با مجموعه ای از استدلالات که در همین کتاب فواید المدنیه هست، در کلمات دیگران هم وجود داره، در خود مقدمه حدایق هم آمده. محور مشترکش اونه که این آیات کتاب را نمیشه به طور مستقل روش حسابی باز کرد، هم به دلیل اینکه در آیات کتاب اصولا یک خط مشهای کلی آمده و این خط مشهای کلی خیلی نمیشه به اطلاقاتش و عموماتش تکیه کرد. این از یک سو که بعضی رو این تأکید دارن، میگن قرآن در مقام بیان جزئیات و تفاصیل یا ارائه قواعد عامه و مطلقه نیست، بیشتر به نحو قضایای کلی مهمل خط مشی را بیان میکنه، نه اینکه بخواد در مقام تفاصیل باشه تا بشه به اطلاقات توجه کرد. این از یک طرف. از طرف دیگر اینکه مهمتر اینه، این است که ما مجموعه از اخبار و احادیثی داریم که نمیشود به کتاب مستقل از تفسیر معصومین اعتماد کرد. اینم یک جهت دیگره. عمده روی این دو جهت تمرکز شده. جهات دیگری هم وجود داره. یعنی در حقیقت در باب منبعیت کتاب از یک طرف میگن ذاتاً اقتضای فقهی و اطلاق و عموم و برد فقهی در آیات نیست، یک اقتضایش ضعیفه در فضای فقهی و بهره دهی فقهی، و ثانیاً این که مانع وجود داره در تمسک به این ظواهر، هم اقتضایش مشکل داره در فضای فقهی، هم موانع وجود داره. مانع هم اونه که روایات و اخبار میگه که به کتاب نمیشود منهای تفسیر اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین اعتماد کرد، باید کتاب را از منظر سنت بررسی کرد. این دو نکته اساسی اونهاست و هر دو بحثش هم مستند هم به بعضی از استدلالات هم به بعضی از اخبار و احادیث. این هم یک محور دیگره که شأن تمسک به کتاب را پایین آوردند. و حالا این که 500 تا آیه قرآن کمتره بیشتره در حوزه فقه، میگن اینا فقط یک جهتگیری های کلان را مشخص میکنه، اما اینکه اینا را بشود مورد تمسک قرار داد در تضاعیف مباحث فقهی، این خیلی واضح نیست، بلکه خلافش واضحه. اقتضایش ضعیفه اولا، و از اون طرف موانع مقابل این وجود داره، باید فهم کتاب از مجرای سنت انجام بپذیره. به طور عام اینو میگن، چون فل جمله این که این اندازه از مسئله، فقط من این توضیح رو در ذیل این کوتاه عرض میکنم که این اندازه که ما باید برای حجیت نهایی هر حدی آیه‌ای در مباحث فقهی روایات وارده از معصومین را ببینیم، این تردید نیست. همه هر اصولی هم این را میگه، میگه شما اگر بخواید به این آیه تمسک بکنید باید روایات را ببینید. منتها اگر روایت چیزی بود در تقیید، تفسیر، توضیح، اون میاد آیه را تکمیل میکنه در برای حجیت نهایی، حجیت در مقام اراده جدیه. اما اگه چیزی نبود، آیه ظهور خودش را داره، اطلاق داره، اوفو بالعقود، احل الله البیع، اینا میشه تمسک کرد. این اندازه اصولیین قبول دارن که ما حجیت نهایی و اراده جدیه متوقف است بر مراجعه به روایات در ارتباط با هر آیه. این امر مشترکه، اصولیین قبول دارن این را. عامه ممکنه اینطور نباشه ولی خاصه اینطوره. اخباری ها از این بالاتر رفتن، میگن نه، اصلا تمسک به اون منوط به اینه که تفسیری آمده باشه. اگر در روایات چیزی راجع به آیه نیامد نمیشه به اون آیه تمسک کرد. ولی اصولی میگن نه، اگر خلاف، یعنی در تکمیل اون یا خلاف اون چیزی آمد اون رو میبینیم، ولی اگر چیزی نبود به اطلاقش و عمومش به ظواهرش عمل میکنیم. اینم تفاوتیه که بین اصولی اخباری در حجیت کتاب. بنابراین حجیت کتاب با این بیان میره جلو. بعد میرسیم به حجیت عقل. در خصوص عقل هم طبعا اخباری ها همون نکاتی که مستحضر هستید برش تأکید دارن. اولا قاعده ملازمه رو قبول ندارن، قاعده ملازمه رو قبول ندارن و به یک معنای کلی تر این که بشود به یک مقدمه عقلی تشبث کرد برای رسیدن به حکم. این در شکل افراطی مثل امین‌الدین استرابادی نفی شده، چه به شکل احکام عقلیه مستقله که میشه قاعده ملازمه که هر دو مقدمه برای رسیدن به حکم عقله. عقل میگه ظلم قبیحه و عقلم میگه که هرچه من بگم شرعم میگوید. هر دو مقدمه رو خودش میذاره و بعدم با دو دریافت عقلی نسبت به شارع میده. این رو خب به شدت نفی میکنن. این تقریبا چیزیست که همه اخباری ها جملگی برانند. یه مقدار افراطی ترش اینه که میگه که احکام عقلیه غیر مستقله هم قبول نداریم. این که ما تمسک میکنیم به قانون عقلی در ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه یا در امر به شیء نهی از زید یا در اجتماع امر و نهی، این احکام عقلیه‌ای که زمینه به یک حکم شرعی میشه، این امر رو نفی میکنن. و به طور کلی این که در این تفکر این که تأکید میشه بر این که مقدمات عقلیه، این که حفظ نظام واجبه، نمیدونم چی، این احکام عقلیه‌ای که میاد مبنای وصول به یک حکم شرعی میشه به شکل مستقل یا غیر مستقل، اینم زیرابش زده میشه. در حوزه عقل امین‌الدین استرابادی از این هم جلوتر رفته، یه مقدار وارد در اون بحث های معرفت شناسی شده، بحث های فلسفی کلانتر شده که اصلا احکام عقل حتی در مواردی غیر از بحث‌های فقهی تا وقتی اعتبار داره که مستند به حس باشه و یا قریب به حس باشه و مقدمات واضحه یک بدیهی یا کلبدیهی داشته باشه، همین اعتبار داره. اما همین که عقل پاش را از این گلیم بدیهیات یا قریب به بدیهیات درازتر میکنه، میخواد بره تو حوزه نظریات پیچیده، اینجا میگه دیگه اعتبار نداره. خیلی رو اینم تأکید داره. اینم یه بحث معرفت شناسی است که با جای مناقشات خیلی اساسی و جدی داره. در اون حوزه فقهش همونی بود که عرض کردیم، اونام غالبا اون را میگن، ولی گاهی هم مثل اخباری، مثل امین‌الدین استرابادی از این حوزه رفته جلوتر، میگه اصلا کل دستگاه عقل در شناخت حقایق محدود به این حدود اون شکلی است. این همون جاییست که حالا بعضی گفتن که این نظریه با این حسگرایی که تقریبا معاصر همین جریان اخباریگری در کربلا و در بعضی مناطق دیگه در اروپا و غرب بوده، این حالا واضح نیست، هیچ شواهد روشنی نداره که بگیم این حسگرایی موجود در فواید المدنیه امین‌الدین استرابادی به نحوی متأثر یا نوعی حتی با اطلاع از جریان حسگرایی غرب بوده. این بعیده اینجور چیزی باشه، خیلی شایدی حداقل وجود نداره در هیچ شکلش. یک فرض اینه که بگیم این جریان متأثر از اونه، یه شکلش اینه که بگیم متأثر نیست ولی با اطلاع بوده. اولی که خیلی خیلی بعیده و دومی هم شاهدی نداره. چرا ما در حوزه فلسفه و اینها در زمان قاجار و اینها وقتی که اون شاهزاده اون چیز رو نوشت و بعد مرحوم مدرس اون کتاب بدایع را نوشت، اونجا تو خود کتاب بدایع الحکم که کتاب فلسفی بسیار عمیقه، اونجا تو مقدمش داره و از اون مقدمه معلوم میشه که این شاهزاده مواجه با این سیل مباحث فلسفی غرب شده، یا حداقل بعضی از پرسش ها برای اون مطرح شده و همون اومده خودش را تو اون کتاب فلسفی هم مقدار نشون داده. اونم خیلی محدوده، اطلاعاتی که از دکارت و نمیدونم بعضی این بیکن و اینها بوده داریم، یه شواهدی در دوره مثلا قاجار و اینها داریم که دیگه بالاخره یه جوری برخی از جریانات فلسفی و علمی ما مطلع شدن از اون چه که در غرب در جریان بود، ولی در اون دوره و این شکل بعیده. در هر صورت اینم محور سوم در اندیشه اینها که نفی حجیت ظواهر کتاب هست، منتها اصل نفی عقله، نفی عقل هست در یه حدی مورد اتفاق نفی ملازمه، ولی گاهی در غیر مستقلات هم میاد. این دامنه دومشه. دامنه سومش اینه که نفی عقل حتی در احکام غیر فقهی هم بیاد و محدود بشه عقل به همون جاهای خیلی بدیهی یا کلبدیهی. بله، این که بدیهی و کلبدیهی هم میگن برای اینکه مثل معرفت الله اونها رو بتونن بپذیرن، چون اگه اینا رو نپذیرن خب کار خیلی مشکل میشه و دشوار میشه. اینم نکته سومیه که در اندیشه اخباری ها وجود داره. نکته چهارم اون قصه اجماعه که در باب اجماع اونا که تأکیداتی که اونا دارن عرض شود که تفاوت خیلی اصولی و اساسی و محوری با اندیشه اصولی در اینجا نیست، و چون اجماع در اندیشه اصولی هم یک دلیل مستقل نیست، کاشف از رأی معصوم و اینها تلقی می شود. البته تا اینجا تقریبا مشترکه. اونی که تو نگاه اخباری ها وجود داره اینه که این اجماعهایی که فقهای ما در صدر اول و بعدش داشتند یا شهرتهایی که ادعا می کردن، این در نگاه اصولی حداقل بعضی از مکاتب اصولی به عنوان کاشف روش حساب میشه، حداقل در بعضی مبانی. در نگاه های اخباری به عنوان کاشف هم خیلی رو اینها خیلی چه نمیشه، مگر اون چیزایی که باز در نهله های حدیثی و اخباری همگن با خودشون باشه. ولی ذات اون بحث کلی اجماع تفاوت تأکیدی که اینها دارن علل اصول مورد توجه اصولیین هم هست، یعنی اجماع را ما مانند عامه به عنوان منبع و دلیل مستقل به شمار نمیاریم. این مشترک بین اصولی و اخباری. یه تفاوت مختصری که ممکنه باشه در اعتماد بر همین اجماعات و شهرت هاست در کاشفیت از رأی معصوم، که اخباری ها به این خیلی کم اعتنا هستن، مگر اینکه در اون فضاهای باز حدیثی اونای خودشون شکل گرفته باشه. اینم محور چهارمه که در این چی نیست. این چهار محور اصلی قصه است، همون منابع چهارگانه. میبینید که منابع چهارگانه در نگاه اصولیین منحصر شد در همون حدیث در فضای فقهی، بقیه دیگه یا هیچ یا خیلی خیلی فتیلش رو پایین کشیدن. به خاطر حالا اون طیف اخباری ها این جمله دوم عرض میکنم، ولی مثل استرابادی میگه شما وارد فقه که میخواید بشید این بساط اون سه دلیل را و منبع را جمع کنید. اگر کسی اصلا مراجعه نکنه گویا میتواند آراء ائمه را به دست بیاره. این نسبت به این چهار منبع، این چهار محور این هاست. بعد میایم ناظر به مباحث درجه بعد، یعنی علوم که در حوزه اجتهاد، اینا بعدم اشاره میکنیم. اینجا میکنیم محور پنجم نگاه اینها به دانش‌های مرتبط با اجتهاده. اینجا عمدتاً در این محور پنجم زیراب دو تا علم مهم را اینها میزنند، یکی اصول یکی رجال. این هم این تفاوت اساسی است که نگاه اخباری با اصولی داره. نسبت به اصول میگن ما نیاز به چینش قواعدی که در متون احادیث نیامده نداریم، بلکه رفتن به سمت قاعده سازی هایی که از عقلا گرفته میشه، از بیرون فضای نص گرفته میشه، این کار خلافیه، کار اشتباهیه. و اینجا مثل لغت نیست، مثل قواعد صرف و نحو نیست که فهم کتاب و سنت را شما با استفاده از قواعد ادبی و لغت و صرف و نحو و اینها انجام میدید. نه، اینجا این قواعد با اونها متفاوته. این قواعد را شما از عقلا بگیرید، یعنی اعمال همون آراء غیر دینی و تمسک به قواعدی که حجیت و روایی شرعی نداره. بنابراین همه قواعدی که شما از عقلا میگیرید به عنوان ضوابط فهم نصوص، اینها بی اعتباره. اصولی که مراجعه میکنه به مباحث الفاظ و امثال اون، اینا رو به عنوان ضوابط عقلایی در فهم نصوص تکیه میکنه و میگه شارع هم مثل هر عاقل دیگری و حکیم دیگری داره در همین گفتمان قواعد عقلایی داره سخن میگه. و تو این فضا همینایی که عقلا برای فهم یک جمله کلمه ازش استفاده میکنن، ظهور امر، ظهور نهی، چی اینا باید از خود عقلا بگیریم. اصولی اینو میگه، اخباری میگه نخیر، نه. به عبارت دیگه اصولی میگه که ما این قواعد فهم جمله ها و احادیث و اینها همون قواعدی است که در فهم کلمات بقیه مردم به کار میگیریم و نظیر همون قواعد ادبی دستور زبان و لغت و امثال اینهاست، نظیر اونه. خب این با تو همون فضا استفاده بکنیم، ببینیم شارع چی میخواد بگه. در نقطه مقابل اخباری میگه نه، اینا اعتبار نداره. و باز چرا؟ به خاطر اون که اینا روایات را خودبسنده میدونن، یعنی اون دیدگاهی که روز اول اشاره میکردم، میگه مهندسی شده، هر چی میخواهید تو همین منظومه روایات پیش بینی شده. از این روز که میگه قواعد عقلایی هم نباید سراغش بری. بله، یه قواعدی برای فهم نصوص ما داریم، یا برای استظهارات از نص، یا برای رفع حالتهای تعارض، اینها در درون متون حدیثی ما نهفته است. توجه کردید؟ یعنی اخباری میگه که هم فروع در روایات آمده است، هم اون اصل مهمترین قواعد برای فهم نصوص و رفع تعارض میان متعارضاتش و حل مشکلات حدیث، قواعد فهمم در خود روایات آمده. همونطور که احکام به صورت ریز یا کلی در متون روایات آمده، قواعد فهمم در خود اینها آمده. دقت داری دیگه؟ یعنی روایات در صددن که قواعد فهم خودشون هم را بیان بکنن. از این روز که امین‌الدین استرابادی هم این را به این اندازه قبول داره و مرحوم صاحب حدائق بین اینایی که هستن از همه بهتر آمده، میگه آقا قواعد فهم نصوص ایناست و تو خود روایات هم آمده. وقت مقدمه حدائق رو که ببینید، چون 50 تا 70 80 تا مجموعاً میشه بگیم قاعده دست داده، خیلی قواعدش هم با اونی که در اصول ما هم هست تشابه و تناظر داره، گاهی هم عین همه. منتها روش شناسی او اینه، اون نکته محوری اینه، میگه این قواعد از کجا آمده؟ از خود روایات آمده. در حالی که اصولی یک مبنایی داره که میگه نه، ما قاعده فهم نص را میتوانیم از عقلا بگیریم. این میگه نه، این از خود روایات میگیریم. ولذا به یک معنا اصول رو نفی میکنه اخباری، به یک معنا اصول رو قبول داره، نفی میکنه اصول منها غیر متخذ از منابع حدیثی، اثبات میکنه که نه خود منابع حدیثی قواعد عناصر مشترکه برای فهم درش هست، یه قواعده، یه قواعدی که برای فهم اونها هست وجود داره، اونو استفاده میکنه. اینم تفاوت دیدگاهی است که در اینجا وجود داره در نفی اصول. و از سوی دیگر نفی میکنه علم رجال را، طبق توضیحی که روز اول دادیم، برای اینکه این روایات رو علل اصول معتبر میدونه. در نفی رجال البته درایه که قاطع نفی میکنن، برای اینکه این اصطلاحاتی که صحیح و حسن و نمیدونم ممدوح و چیه، این دستگاهی که در درایه ریخته شده عمدتا مال عامه است و نفی میکنن، این خیلی مهم نیست. حالا این ریزکاری های درایه خیلی اصولی هم مورد اعتناشون نیست، حداقل پاره ای از مکاتب اصولی به اونها هم توجه ندارن، اما مهم رجاله که اون تفاوت عرض کردم، چون در راجع به رجال قبلا هم گفتیم دیگه بیشتر توضیح نمیدم. بنابراین محور پنجم هم اینه که میگه اصول و رجال رو بذارید کنار. بله، اصول متخذ از کتاب و سنت اون مورد قبوله، در رجال هم به عنوان شواهد و مؤیداتی که گاهی ممکنه قرینه بشه برای اینکه یک حدیثی رو دیگه نتوانیم عمل بکنیم، استثناءً گاهی ممکنه اینجور باشه، ولی نه علل اصول ما نیازی به اینها نداریم. یا رجال برای اینکه در مقام تعارض اگر یکی قوی تر بود مقدم بداریم بنابر بعضی از دیدگاهاشون، ممکنه استفاده اینجوری بشه، ولی اون شکلی که شما طراحی کردید نه. این هم یک نکته در نفی اصول و رجال. طبعا در مقدمات اجتهاد دیگه اون سهم کلام عقل و اینها هم دیگه مشخص شد که در بندهای قبلی بود. محورش بسیار مهم ششم همون بحث اجتهاد و تقلیده، دیگه نزدیک میشیم به فقه. این پنج بند در حقیقت چهار تاش مربوط به منابع بود، منابع فقه بود، و بند پنجم هم راجع به اون علوم پیرامونی اجتهاد بود که اونم را عمدتا رجال و اصول را زدن. بند ششم ناظر به فضای اجتهاد و تقلیده. دیدگاه اخباری اصلا تقلید را و مرجعیت را با اون مفهوم قبول نداره و اون چی که قبول داره محدثانی که دارای عرشبت توانایی فهم احادیث را داشته باشن، اینو قبول داره. میگه ما اگر شما مجتهدم میگید اسم که مهم نیست، میگه نقش علما در عصر غیبت همون نقش محدثین در عصر حضوره و هر دو هم نقششون اینه که روایات و حدیث رو بفهمن، بگن این رأی معصومه. گویا مجتهد و مجتهد که درست نیست، گویا مرجع همون معصومه و اون چه که بایدم عمل بشه خود روایاته، منتها این روایات یه جاهایی تعارض دارن، این تعارض رو با قواعدی که خود روایات گفتن ها نما بذاریم روش، باید اون رفع بکنه یه کسی به که این رأی امامه. و وساطت مجتهد در اون درجه‌ای که اعمال قواعد بکنه بعد به رأی برسه بعد تصویب و تخت و اینها، اون دستگاهی که در اصول ریخته شده اینا قبول ندارن. میگن فقیه همون محدثه، من کان عارفن به احکامنا و اون چه عرف حدیثنا و جملاشنا، بله اونا رو همه میگن ناظر به اینه که این روایات رو خوب بفهمه و بگه امام اینجوری میگه. این همون چیزیست که ما رو نزدیک میکنه بحث اجتهاد و تقلید. در حقیقت اجتهاد با اون مقوماتی که داره و چی متصور نیست. البته در اینجا طبعا نمیشه که ما خیلی ساده بگیم که هیچ اجتهاد به معنای تعمق و بذل وسع برای شناخت معارف در نگاه اخباری نیست. چرا هست؟ متا اجتهاد به اون معنایی که ما میگیم و در اصول هست اینو نفع میکنن، و الا اونا بر اساس قواعدی که از درون احادیث استخراج میکنن و البته اون قواعد لغوی و ادبی اونا هم رو قبول دارن، بر اساس این فهم حدیث را مهم میدونن. اما عمده کار یه شخص در عصر غیبت اینه که این ضوابطی که توش اصول و اصول به اون معنا و رجال نیست و عمدتا اخبار رو قبول داره، اینا رو بره و معنا بکنه و اینا رو عرضه بکنه، بگه امام اینجوری میفرما. اینم در این جهت. و خب اینجا بله، حالا اینجا از اون جاهایی است که خب اشکالگیریه به اخباری ها راحت تره. بعدم خواهیم گفت، میگیم شما تو دستگاه خودتون بالاخره همه که مثل هم نیستن، یه کسی باید کارشناسی بکنه دیگه، اینو نمیتونید شما نفع بکنید. این حالا انشاءالله تو اولین مسئله عروه که میرسیم کیفیت استدلالش، یعنی پاسخ به اینو رو عرض میکنیم. اینم مطلب ششمیه که در نتیجه اون دیدگاه اینا برش تأکید دارن. و به دنبال این دستگاه معرفتی فقهی که اینا ریختن، طبعا مسائل خرد و ریز فراوان دیگری هم از اخباری ها دارن که اینا دیگه من لازم نیست که همش رو عرض بکنم. این نتیجه این دستگاه معرفتی و شناخت حکمی که اینها طراحی کردن خودش رو نشان میده در خیلی جاهای دیگه. من به عنوان نمونه بعضی از اون چیزهای ریسترش هم رو عرض میکنم. یکی بحث همون مثلا تنقیه منات و قیاس اولویته. خب این تنقیه منات یا الغاء خصوصیت یا قیاس اولویت، اینا سه تا مسئله است. اینا در نگاه اخباری هستن کنار گذاشته شده است و اینا رو بیشتر قیاس میدونند. چرا؟ برای این که اون حالا ما بحث الان بحث فعلا تصویر داریم میکنیم، بحث حل و ردخ و فتقی نداریم. فقط خواستیم که ذهن دوستان در این سیر تاریخ مسئله روشن بشه. حالا 7-8 ده نقطه است که در مقدمات بعدی بررسی میکنیم. این یه بحثه. البته میدونید تنقیه منات با الغای خصوصیت فرق داره. الغای خصوصیت اونجاییست که یک عرض شود که از لحاظ لفظی میشه بگیم که مدلول خود لفظ این اصلا. خصوصیت رو الغا میکنیم، لفظ رو عام‌ترش میکنیم. تنقیه منات این نیست که در محدوده لفظی قرار بگیره. بعضی اینجور تفاوت قائل شدن. در هر صورت در این سه نوع استدلال که اصولی ها بهش خیلی توجه دارن، اینا میگن نه اینا جزء دخالت دادن عقل، نوعی قیاسه یا تفسیر به رأیه و امثال اینها. مثلا در این زمینه یکی از فروعاتیست که خیلی برش تأکید دارن. یک بحثشون در تفسیر به رأی، اونا تفسیر به رأی را دامنش خیلی وسیع‌تر میدونن از اونچه که اصولیین قائلند، و تفسیر به رأی را در واقع دخالت هر نوع نگاه عقلی و اعمال یک قاعده عقلی و اینها در فهم نست میدونن، گرچه این هر نوعش نمیتونن ملتزم بشن، چون اگه این کار رو بخوام بکنن خودشون مشکل پیدا میکنن، ولی شمول قائلن برای این مفهوم تفسیر به رأی، در حالی که در نگاه اصولی این دامنه رو نداره. این هم یک محوره که جزء محورهای اختلاف اصولی اخباری است. یک بحث در اون شبهات تحریمیه است که در رسائل دیگه به ما لا مزید علیه دیدید که در شبهات تحریمیه فی ما لا نص فیه اختلاف اساسی بین اصولی و اخباری است و فروع دیگری هم از این قبیل که وجود داره. این نگاه اخباری بود که اینجا تصویر شد. خب ما این پرونده این بحث که بحث استدلالی در این نبود، بلکه تصویر جریانات حدیثی و حدیثگرا و نقلگرا در مقابل عقلگرا تصویر شد، تصویرهای خیلی کلان و یه سیر تاریخی ترسیم شد و آخرین نهلهی که در اخباری ها در فضای فقه مطرح اونو مطرح کردیم و خطوط کلی این رو هم روشن کردیم. این کار برای این بود که دید معمولا هم حالا مطالعات داشتید اونا، در این حال خواستیم یک تو دو سه جلسه یک شما و نمای کلی از این اختلافات و جریانات به دستتون بیاد و طیف هایی که وجود داره و مکاتب که وجود داره و حوزه هایی که در تاریخ ما بوده تا رسیده به این دوره مهم اخباری ها، و این فضا اون وقت در پایه‌ریزی اجتهاد و تقلید به شکلی که در پایان اصول آمده و بعد به شکلی که در ابتدای فقه آمده مؤثر بوده، یعنی این سیر تاریخی و این جریان و این نگاه مؤثر بوده در شکلی قویتر نگاه اجتهاد و تقلیدی، چه با نگاهی که در اصول مطرح شده چه با نگاهی که در اینجا مطرح شده. اون وقت ملاحظه میکنید که بخش اون یکی از حالا اختلافات اونام تو براءت که عرض کردیم در دامنه براءت، در استصحابه که عرض نکردم اونم همینطوره. اون وقت اگر این سیر را و تحول رو ببینید، میبینید که عمدتاً بالندگی اصول همیشه در مقابل موجهای اینجوری بوده و اصلا این اصول مرحوم شیخ انصاری که بعد از مرحوم وحید بهبهانیه، اینا در اثر مقابله با این موج شبهاتی بوده که از اخباری آمد. یعنی شما رسائل رو بخواید تفسیر بکنید باید قدم به قدم ببینید که اخباری چی گفته، این داره چی میگه. الان اصولی که ما داریم بررسی میکنیم دیگه جدا شده از این بحث. یعنی الان کسی که رسائل میخونه یا بعدها الان میام درسای خارج این بحثای اصولی که مطرح میکنیم مثلا اونا تو ذهنمون نیست، در حالی که سابقه اینا همش این بحث هاست. یعنی باید کتاب فواید المدنیه رو گذاشت جلو، حدائق رو مقدمش رو گذاشت جلو و دیگر کتاب ها، حالا ما دو ستایی که مهمتر بود عرض کردیم و اون وقت معلوم بشه که اصولیات جا به جا دارن کجا رو میزنن. این بالندگی اصول دلائلی داره که یکی مهمترینش اینه، نقطه عظیمت این تحولات علم اصول اینجا بوده و البته بعدها اون وقت اختلافات داخلی اصولی هم خیلی مؤثره در رشد علم اصوله، که این اختلافات داخلی اهمیتش این اندازه نیست. و اون چی که حالا ما در بحث‌های آینده خواهیم گفت اینه که مع الاسف اصول ما امروز در مقابل با اون امواجی که از نواحی دیگه اومده که امواج اخباریگری نیست، در مقابل اونها خیلی ساکته. یه مقدار مثلا آقای سعد یا بعضی توجهی به اون جریانات دارن، در مقابل اونها ساکته. امروز اگه کسی بخواد اصول رو زنده ترش بکنه باید کلام جدید رو ببینه، فلسفه زبان غربی ها رو ببینه، چیزایی که البته اونها شبهاشون بنیادی تر اونو ببینه. اونها خیلی مهمه که ما این کارا کمتر بهش توجه کردیم. وحید بهبهانی و شیخ انصاری و اینها در مقابل این سیل آراء امین الدین استرابادی و من تبع آمدن یه نگاه عقلگرا را تقویت کردند و سامان دادند. امروز یه شکلای دیگه باید کار بشه، زمینی که اینام نفع نمیشه، دا اینام جای خودشو داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.